سلام، امروز سه‌شنبه 10 تیر ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در روزهایی که تهران زیر سایه جنگ بود، سه تصویر پررنگ شد: مجسمه ای بی صدا اما استوار در میدان ونک، پناه بردن مردم به متروها که برای چنین روزهایی ساخته نشده بودند، و محیط زیستی که بی پناه تر از همیشه در آتش و بی برنامگی سوخت. در این شماره سراغ همین نشانه ها رفتیم تا ببینیم ایستادگی تنها در قاب مجسمه ها مانده یا جایی در مدیریت ما هم هست. با من همراه باشید. آرش کمانگیر نماد ایستادگی تهران. در میان صدای آژیرها و انفجارها، درست همون روزهایی که جنگنده ها آسمان تهران رو شکافتند، مجسمه ای در میدان ونک سر برآورد. آرش کمانگیر با کمانی کشیده به سوی افق. نصب این مجسمه در بحبوحه حملات نه فقط یک پروژه زیباسازی شهری، که بدل به نمادی از پایداری و امید شد. دهقان محمدی سازنده این اثر میگه این بزرگترین مجسمه برنزی ایرانه، نزدیک به 5 تن وزن داره و دومین مجسمه بزرگ برنزی خاور میانه به شمار میره. در دل میدان مجسمه آرش حالا بخشی از زندگی شده. برخی کسبه با تحسین از اون یاد میکنن، برخی با تردید و انتقاد از هزینه ها، اما همه بر یک چیز اتفاق نظر دارن: این مجسمه درست در روزهای سخت آمد. همان روزی که جنگ آغاز شد، مجسمه نصب شد. شاید بی تصادف، شاید هم به وقت. حالا در میدان ونک، آرش ایستاده. بی صدا، اما پرمعنا. نگاهش به آینده است که شاید روشن‌تر باشد. تهران زیر سایه جنگ برای لحظه ای ایستاد، سر بالا گرفت و به مجسمه ای نگاه کرد که یادآور این جمله بود: هنوز وطن زنده است. مترو، پناهگاه یا مسکن موقت. در روزهای جنگ، پناهگاه برای بسیاری از شهروندان معنایی فوری و حیاتی پیدا کرد. برخی به ایستگاه‌های مترو پناه بردند، برخی دیگر به هتل‌ها. اما آیا واقعاً تهران برای چنین شرایطی آماده بود؟ در همان روزهای ابتدایی جنگ، چهره‌هایی مثل علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، و عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، به این پرسش پاسخ دادند: مترو پناهگاه نیست، اما پناهنده پذیر بود. آمار رسمی نشون میده حدود 4000 نفر در شب اول به متروها رفتند. با این حال امکانات اولیه مثل سرویس بهداشتی فراهم نبود و انتقادها بالا گرفت. محمدخانی گفت همه ایستگاه‌ها مناسب اسکان نیستن و باید در آینده مطالعات پدافند غیر عامل در ساخت خطوط جدید اعمال شود. نصیری هم تاکید کرد پناهگاه باید زیرزمینی، بتون مسلح، چند خروجی و متصل به سامانه هشدار باشه، چیزی که فعلا در تهران کمه. او گفت پناهگاه سازی مسئولیت شهرداری نیست، اما در لایحه تاباوری شهری گنجانده شده. از طرف دیگه شهرداری 4 هتل رو برای اسکان اضطراری در اختیار آسیب دیدگان قرار داد. نصیری به پیام ما گفت تا امروز 407 نفر در قالب 139 خانوار در هتل‌ها اسکان یافتند. با این حال همچنان سؤال اصلی پابرجاست: چرا پیش از جنگ پناهگاه ساخته نشد و حالا که شهروندان حتی برای یک شب امن به مترو پناه میبرند، آیا وقت تصمیم گیری جدی نرسیده؟ جنگ و فراموشی پدافند زیستی. در حالی که جنگ 12 روزه بار دیگر آسیب پذیری محیط زیست ایران رو آشکار کرد، گزارش ها نشون میده بسیاری از نهادهای مسئول هنوز وظایف خود در زمینه پدافند زیستی رو جدی نگرفتن. مناطقی مثل هورالعظیم، پارک ملی کرخه و جنگل‌های زاگرس در آتش و انفجار سوختند، بدون آنکه برنامه‌ای روشن برای حفاظت از اونها وجود داشته باشه. محمد علاموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی، میگه سند نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور 2 سال پیش ابلاغ شده اما هنوز اجرا نشده. او با انتقاد از سازمان محیط زیست تاکید میکنه که نه تجهیزات پایش فراهم شده، نه رسمایشی انجام شده و نه آموزش عمومی دادند. این در حالیه که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از پایش شبانه مناطق در روزهای جنگ خبر داده و میگه همکاری با نیروهای نظامی ادامه داشته و حفاظت متوقف نشده. با این حال فعالان محیط زیست تأکید دارن که مسئولان فقط در زمان بحران به فکر میافتن و حتی در تدوین دستورالعمل‌های جدید تشکل‌های مردمی نادیده گرفته شدن. اونا خواستار راه اندازی مراکز عملیاتی، تدوین برنامه با مشارکت محلی و آموزش فوری مردم هستند. محیط زیست در میدان جنگ خط مقدم خاموشیه که بدون آمادگی آیندهش تاریک خواهد بود. در دوران جنگ حفاظت از میراث تاریخی دغدغه‌ای برای فعالان این عرصه بود. به همین منظور تعدادی از کارشناسان شروع به تولید محتوا برای حفاظت و نگهداری تخصصی از آثار در جنگ در شبکه‌های اجتماعی کردند. مهدی رازانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از جمله این افراد بود که پیام ما درباره نوع فعالیت‌ها و اقداماتشون در این روزها و برنامه‌ای که برای آینده دارن با او گفتگویی داشته. میتونید این مطلب رو در روزنامه و وبسایت پیام ما.ir بخونید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.